ساعت 20 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. فرانسه برای برقراری آتش‌بس در شهر حلب سوریه قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت ارائه می کند. کمیسیون تحقیقات جنایی هلند می گوید موشکی که سبب سقوط هواپیمای مسافربری مالزی شد از روسیه به اوکراین منتقل شده بود. حکم 16 سال حبس نرگس محمدی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. درود شنوندگان عزیز، بکتاشی خمسپور هستم. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده است کشورش به زودی قطعنامه پیشنهادی را برای برقراری آتش‌بس در شهر حلب سوریه به شورای امنیت ملل متحد می‌فرستد. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه امروز گفت حکومت بشار اسد با حمایت جمهوری اسلامی و روسیه جنگ تمام عیاری علیه ساکنان حلب آغاز کرده است. او گفت دولتی که با این قطعنامه پیشنهادی مخالفت کنند می توانند به مشارکت در جنایات جنگی متهم شوند. ارتش سوریه با حمایت جمهوری اسلامی و روسیه حملات گسترده زمینی و هوایی خود برای تصرف کامل حلب را هفته گذشته پس از پایان آتش‌بس یک هفته‌ای آغاز کرد. کمیسیون تحقیقات جنایی پلیس هلند که مسئول بررسی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری مالزی بر فراز آسمان اوکراین بود میگوید موشکی که با آن هواپیما اصابت کرد از روسیه به شرق اوکراین منتقل شده بود. در گزارش آن گروه اعلام شده که موشک باک ساخت روسیه به سمت هواپیما شلیک شده و پس از آن سکوی پرتاب موشک به روسیه بازگردانده شده است. دو سال پیش اصابت موشک به هواپیمای مسافربری مالزی به کشته شدن 298 تن از مسافران و خدمه هواپیما که بیشترشان هلندی بودند منجر شد. دولت اوکراین میگوید جدایی طلبان شرق آن کشور که از طرف روسیه حمایت میشوند حمله را برنامه ریزی و اجرا کردند. روسیه این ادعای اوکراین را رد کرده و گفته شواهد نشان میدهد که موشک از مناطق تحت کنترل جدایی طلبان شلیک نشده است. دادگاه تجدید نظر در جمهوری اسلامی حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی را که 16 سال حبس بود بدون هیچ گونه تغییری تایید کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، دادگاه تجدید نظر در حکم خود نوشته ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجب فسخ حکم اولیه شود ارائه نشده است. دادگاه بدوی نرگس محمدی را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت به 5 سال، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به 1 سال و به اتهام تشکیل و اداره گروه لگام لغو گام به گام حکم اعدام به 10 سال حبس محکوم کرده است. طبق قانون مجازات اسلامی بیشترین مدت حبس یعنی 10 سال در مورد خانم محمدی اجرا خواهد شد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر اردیبهشت سال 1393 بازداشت و زندانی شد. نرگس محمدی که مدتی را در سلول انفرادی گذرانده برای تماس تلفنی با فرزندانش اعتصاب غذا کرده بود به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی مبتلا است. بسیاری از نهادهای بین‌المللی و شخصیت‌های ایرانی و خارجی خواستار آزادی نرگس محمدی شدند ولی مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به این درخواست‌ها نشان ندادند. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرده است مراسم خاکسپاری شیمون پرز رئیس جمهور سابق آن کشور روز جمعه با شرکت شماری از رهبران جهان برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته است که رهبران آمریکا، کانادا، پاپ فرانسیس، رهبر کلیسای کاتولیک، پرنس چارلز، ولیعهد بریتانیا و بسیاری از شخصیت‌ها و رهبران کشورهای مختلف در آن مراسم شرکت خواهند کرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. ساعت 25 دقیقه ایران. اینک برنامه هفتگی در عرصه هنرهای اجرایی و نمایشی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم. خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بخش عمده این شماره به گفتگو با بابک انوری، کارگردان جوان ایرانی تباری اختصاص دارد که فیلمش از طرف بریتانیا به آکادمی اسکار معرفی شده است. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
هفته گذشته در ادامه معرفی فیلم‌ها برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017، انستیتو فیلم بریتانیا BFI فیلم زیر سایه ساخته بابک انوری، فیلمساز بریتانیایی ایرانی تبار را به عنوان نماینده این کشور برای شرکت در این بخش معرفی کرد. این فیلم که به زبان فارسی ساخته شده، نخستین فیلم بلند سازنده جوانش محسوب می‌شود و نخستین بار زمستان سال گذشته در جشنواره معتبر ساندنس به نمایش درآمد. داستان فیلم در سال 1367 شمسی و در اوج جنگ ایران و عراق و موشکباران شهر تهران می‌گذرد و روایتی ترسناک از رابطه یک مادر و دختر خردسالش پس از اصابت یک موشک عمل نکرده به آپارتمانشان را بیان می‌کند. در غیاب پدر خانواده که به جبهه رفته است، ورود موشک به خانه ظاهراً راه را برای حضور موجودات ناشناخته‌ای باز می‌کند که رابطه مادر و دختر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
نایمده همینجور بیاد بالا سر ما.
مطمئنم به خودش یه چیزایی آورد. اینا بابان،
هر جا بری میان دنبالت.
نرگس رشیدی، آوین منشادی و بابی نادری بازیگران اصلی فیلم زیر سایه هستند که به تهیه کنندگی کمپانی بریتانیایی ویگوام ساخته شده است. پس از معرفی فیلم به آکادمی اسکار با آقای انوری گفتگو کردم و نخست از سوابق او در کار فیلمسازی پرسیدم.
من از موقعی که خیلی کوچیک بودم عشق فیلم و فیلمسازی داشتم. از 11 سالگی اولین فیلم کوتاهمو تو ایران موقعی که 16 سالم بود ساختم که انیمیشن بود و بعدش اومدم لندن از سن 18-19 سالگی اومدم و دانشگاه وستمنستر درس خوندم تو مدرسه سینمایی دانشگاه وستمنستر و بعد توی صنعت فیلمسازی انگلیس کار کوچیک کردم تا اینکه رفتم MTV. یه 8 سال اونجا بودم به عنوان تدوینگر و موقعی که اونجا بودم یک برنامه شروع شد به نام MTV Live Music Session که ما هنرمندا و خواننده ها رو می آوردیم تو استودیو، ازشون فیلم می گرفتیم و بعد می رفتیم تدوین می کردیم که من یکی از کارگردانای اون برنامه هم بودم. بعد همون موقعی که MTV کار می کردم فیلم کوتاه هم می ساختم، چون من عشق اصلیم فیلم روایی داستانی بود. یه فیلم کوتاهی که ساختم به عنوان 2x2 سال 2012 بعد از اینکه چند فستیوال رفت کاندید جایزه بفتا شد، همون راهو باز کرد که برای اولین فیلم بلندم که زیر سایه باشه بدون فارسی.
در ایران تجربه کار جدی فیلمسازی داشتین غیر از اون انیمیشنی که اشاره کردین؟ آیا مثلا در انجمن سینمای جوان یا به صورت انفرادی کار خاصی رو انجام داده بودین در حوزه فیلمسازی؟
نه، من همین یکی دو تا فیلم کوتاه ساختم تو ایران که همین انیمیشن مثلا رفت فستیوال سینمای جوان، هم موقعی که نوجوان بودم نمایش داده شد، ولی اونجوری که کار حرفه‌ای کنم تو ایران نه. من تمام فعالیت حرفه‌ایم تو انگلیس شروع شد در لندن.
چرا مضمون جنگ ایران و عراق رو انتخاب کردین که جنگ حضور قابل اشاره‌ای در فیلم داره؟
من خودم وسط جنگ دنیا اومدم و 5-6 سال اول زندگی و خاطراتی که داشتم از موشک بارون و بمبارون و که آژیر بزن بوده بود پایین چیزی زمین و خب این خاطرات کودکی همون که پس ذهنم بود و خب اون دهه 60 شمسی تو ایران خیلی فشارهای زیادی رو همه ملت بود، حالا روی سری کمتر روی سری خیلی بیشتر به خاطر جنگ و فضایی که بود و تغییراتی که تو مملکت داشت پیش میومد و همون خاطرات جنگ و اون درسته اون چیزایی که داشتم پس ذهنم و حرفایی که با پدر مادرم میزنم در مورد اون دوران و باعث شد که فکر کنم که خب این موقعیت جالبیه برای یک فیلم در این ژانر وحشت و دلهوره آور. بنکه واقعا خب اون موقع خیلی همونطور که میگم دلهوره زیاد بود بین همه تماشاگرش بین‌المللی متأسفانه زیاد راجع به اون بار از زمان در ایران نمیدونه، یعنی اصلا با اینکه جنگ ایران و عراق که طولانی ترین جنگای تاریخ قرن 20 که زیاد ازش خبری نداره و خب همینم برای من نکته جالبی بود که با ترفندهای از ژانر وحشت استفاده کنم که به تماشاچی بین‌المللی هم نشون بدم که در اون دوره در اون زمان چه گذشت.
همین مضمون مورد توجه تهیه کنندگان قرار گرفت؟
همین این براشون خیلی جذابیت داشت که با اینکه داستان فیلم یک داستان آشنایی با تم خیلی بین‌المللی، چون اگه آنالیز کنیم در اصل داستان راجب رابطه یک مادر و بچه است که خب تمام دنیا یه چیزیه که همه باش میتونن ارتباط برقرار کنن، ولی موقعیتی که این داستان توش که میشه براشون جالب بود، براشون چیز نوعی بود. جان وحشت هم خب این قضیه مادر از بچه بخواد مراقبت کنه قضیه که یک حالت گاتیک داره.
چطور به این گروه از بازیگران رسیدیم؟ میدونیم در سالهای اخیر افراد شناخته شده از میان سینماگران ایرانی از ایران خارج شدن و فعال هستند در عرصه بین‌المللی، اما به نسبت شما چهرهای کمتر شناخته شده رو برای بازیگری انتخاب کردیم.
ما کلیت ما تمام دنیا رو گشتیم که این بازیگر رو پیدا کنیم و واقعا بازیگران از همه جا میان، از همه مهاجرین هستن که توی انگلیس و آمریکا و فرانسه، ایتالیا، آلمان، از همه جا میان. و اولین نکته برام این بود که فارسی رو خوب حرف بزنن و اشتیاق داشته باشن، یعنی فینال براشون جذاب باشه. خب ما این گروه بازیگر رو پیدا کردیم که ارتباط برقرار کردن با کار و براشون جذاب بود، چون مثلا یکی دو نفر بودن که خوندن فینال رو جان وحشت دوست نداشتن، گفتن ما نیستیم بخونه معروف، و من خیلی خوشحالم از انتخابم برای اینکه همه کاملا خیلی زحمت کشیدن چون بودجه کلونی هم نداشتیم.
و در اردن تونستین اون فضاهای شبیه تهران رو بازسازی کنی؟ یکی از مهمترین مشکلات فیلم‌های درباره ایران این بازسازی فضاهای داخل ایران هستش.
اردن به خصوص امان خیلی منو یاد تهران، به خصوص تهران زمان قدیم. و خب من چون 18-19 سال تو ایران زندگی کردم، بزرگ شدم، به قول معروف میدونستم که دنبال چی میگردم و کلی رفرنس داشتم، عکس‌های مختلف از اون زمان، و تمام تلاشمو کردم که فضای دهه‌شصت ایران رو خیلی باورپذیر درست کنم. و تا حالا خدا رو شکر فیلم که تو فستیوال‌های مختلف نشون داده شده، ایرانیایی که اومدن دیدن تا حالا همه من گفتن که فضاش خیلی باورپذیره و خواهی منو خیلی خوشحال میکنه. حالا امیدوارم بقیه ایرانیایی هم که میبینن همچین نظری رو داشته باشن.
اتفاقات سینمای ایران رو دنبال میکنید فیلم ها رو و تحولاتش رو؟
تا اونجا که بتونم بله، به خصوص من الان یه چند وقت یه ذره دور افتادم، ولی خب تا اونجا که بتونم دنبال میکنم و میخونم و سعی میکنم دنبال کنم. بله.
امیدوار هستین به نمایش فیلم در ایران یا اینکه فیلم دیده بشه در ایران؟
فیلم که هر جوری بشه دیده خواهد شد، چون تماشاگر ایرانی انقدر مشتاقن همیشه و انقدر طرفدار سینما که هر جور شده همه فیلم ها رو پیدا میکنم، ولی اینکه مثلا اکرام بشه فکر نکنم. نمیدونم، شاید یه حساسیت هایی باشه، با اینکه به نظر من یک چیز توهین‌آمیزی تو فیلم نیست. من یه داستان خیلی صادقانه میخواستم بگم در مورد اون دوره زمان فشارهایی که روی همه بود به خاطر جنگ و هم اینجور چیزا.
چی شد که فیلم از طرف بریتانیا برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار معرفی شد؟
بریتانیا خیلی کم معرفی میکنه، اگر هم معرفی میکنه بیشتر اوقات مثلا فیلم هایی هن که به زبان ویلزی هن یا مثلا ایلندی گیلیک هن. ما خیلی 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 خوشحالیم و افتخار میکنیم که بفتا و آکادمی بریتانیا فیلم ما رو انتخاب کرد برای بخش فیلم های غیر انگلیسی زبان. یه مهلتی داره همه فیلم هایی که غیر انگلیسی زبان هایی که باید دارن به بفتا ببینه و از بینشون انتخاب کنه، فکر کنم پخش کننده فیلم فرستاد به آکادمی و آکادمی قبولش کرد. اگه حالا نامزد بشیم که دیگه چه بهتر.
و رقیباتون رو فیلم ها رو دیدین؟ مثلا فیلم فروشنده آقای فرهادی رو دیدین؟
فروشنده رو هنوز ندیدم متاسفانه، نه، و خیلی مشتاقم که ببینم چون من خیلی خیلی کار آقای فرهادی رو دوست دارم.
سینمای ایران.
در شرایطی که روند موفقیت آمیز اکران فیلم فروشنده ساخته ای اصغر فرهادی با گذشت فروش این فیلم از مرز 9 میلیارد تومان ادامه دارد، از این هفته سه فیلم جدید نمایش خود را در گروه های مختلف سینمایی آغاز می کنند. یکی از آنها فیلم خشکسالی و دروغ است که نسخه سینمایی نمایش موفقی به همین نام نوشته محمد یعقوبی است. نسخه سینمایی را پدرام علیزاده به عنوان دومین فیلم بلند سینماییش ساخته و در آن محمد رضا گلزار، پگاه آهنگرانی، علی سرابی و آیدا کیخانی نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند. فیلم 4 اپیزودی هیهات و مستند داستانی کربلا جغرافیای یک تاریخ دو فیلم دیگری هستند که با مضامینی مرتبط با روزهای ابتدایی ماه محرم اکرانشان آغاز شده است.